سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی مشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه. و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. امروز شنبه است، 7 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 28 نوامبر سال 2023 میلادی. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با این پیام امروز پایان یافت که اشتراک کننده ها طالبان را تهدید به افغانستان و منطقه خواندند. شمار از سیاسیون، رهبران پیشین جهادی و فعالان که در این نشست اشتراک کردند بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی، در این نشست مدعی شد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیکاری و فقر به اوجش رسیده و در معاده نیز چور و چپاول جریان دارد. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه موسوم به مقاومت ملی، در نشست امنیتی هرات بر مبارزه با طالبان تاکید کرد و گفت که آنها به مبارزه ایشان در برابر طالبان ادامه خواهند داد. مقام های طالبان تا حالا در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها چنین ادعاها را رد کرده و حکومتشان را مشروع خواندند. اوچا میگوید اداره اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، البته اوچا میگوید، عملیات رساندن کمک ها در جریان امسال در افغانستان با چالش های فزاینده ای روبرو شده. گزارش دیروز اوچا که نشر شد گفته که میزان این چالش نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته است. در ادامه آمده که این اداره امسال 10 مورد جلوگیری از رساندن کمک ها را ثبت کرده. به گفته اوچا، امداد رسان ها 659 برنامه کمک رسانی را امسال به تعویق انداختند که نسبت به سال گذشته 68% افزایش را نشان میدهند. در ماه اکتبر گذشته 25 کارمند اوچا و مؤسسه های مرتبط با آن بازداشت شدند. حکومت طالبان در این اواخر 4 کارمند محلی مؤسسه جی آی زیت جرمنی را نیز بازداشت کرد. حکومت طالبان تا نشر این خبر درباره گزارش تازه اوچا چیز نگفته است. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس وارد 5 روز شده. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود، به مسئولیت غیر نظامیان بیشتر توجه کند. هر دو جانب آتش بس را که دیروز به پایان می رسید، برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دوره مبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تا اکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. و دو چهره شناخته شده کرکت افغانستان، محمد نبی و راشد خان، در ردبندی شورای بین المللی کرکت در جایگاه های خوب قرار گرفتند. اوتلوک ایندیا امروز گزارش داد که پس از پایان یافتن جام جهانی سال 2023 در هند، محمد نبی در جایگاه دوم و راشد خان در مقام ششم فهرست 10 آل راوندر بهتر جهان قرار گرفتند. شکیب الحسن، کاپیتان پیشین تیم بنگلادش، در مقام اول جا گرفته. راشد خان در میان 10 توپ انداز برتر یک روزه بین المللی نیز مقام ششم را کسب کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در تاجیکستان باز بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. اهمیت نشست هرات در دوشنبه تاجیکستان در کدام حد است؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه مسائل بین المللی. اوچا میگوید در جریان امسال چالش ها در روند امدادرسانی 21% افزایش یافته. تمدید آتش بس میان حماس و اسرائیل قرار است گروگانان و زندانیان بیشتر امروز رها شوند. یک ورزشکار زن در رشته تکواندو از افغانستان در جرمنی مدال طلا گرفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله خبری. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. باز هم ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا ما را به صورت زنده شنونده از موج‌های رادیو آزادی هستید و به صورت تصویری و زنده از فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی بیننده هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی در این نشست مدعی شد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیکاری و فقر به اوجش رسیده و در معادن نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام های طالبان تا به حالا در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها چنین ادعاها را رد کردند. بیشتر در این مورد از جاوید فیضی.
اسماعیل خان فرمانده سابق جهادی در دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی هرات مدعی شد که رژیم کنونی طالبان تهدید برای افغانستان و منطقه است و حوصله جهان هم به پایان رسیده. او گفت که در 800 روز حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، میلیون ها نفر پناهنده شده و در کنار او در معادن چور جریان داره. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در افغانستان تامین است و هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. محمد اسماعیل خان طالبان را متهم کرد که به تعامل اعتقاد ندارند، صلح نمیخواهند و خواستشانی است که مردم باید به اونا بیعت کنند. این فرمانده سابق جهادی همچنان مدعی شد که صبر جهانیان در برابر طالبان به پایان رسیده و کشورهای منطقه نیز باید از تهدیداتی که از سوی طالبان متوجه اوناست آگاه باشند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما همواره تاکید کرده که به تعامل باور دارند و هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو حل شود. اما شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی نظام پیشین افغانستان میگه که طالبان به تعامل اعتقاد ندارند و سیاستی که انتخاب کردند راه را برای جنگ دیگه در افغانستان باز خواهد کرد. او از سیاست تعامل با طالبان در منطقه و جهان انتقاد کرد و افزود که این سیاست سبب افزایش افرادگرایی در افغانستان و منطقه میشه. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها مدعی شده که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود نداره و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشور نیست. علی میثم نظری مسئول رابطه خارجی جبهه مقاومت ملی در کنفرانس امنیتی هرات بر مبارزه با طالبان تاکید کرد و گفت که اونا به مبارزه با طالبان ادامه خواهند داد. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان بر روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده بود، روز سه شنبه پایان یافت. در این نشست وضعیت افغانستان، نیازها، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی، حقوق بشر و بسیاری موضوعات دیگه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داود مرادیان یکی از بانیان کنفرانس در پایان 11 نشست کنفرانس امنیتی هرات گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی حضور داشتند. شماری از مقامات پیشین افغانستان نیز شرکت کردند و درباره راه‌های آینده افغانستان گفتگوهای مختلف داشتند.
هرات در تاجیکستان شماره از چهره‌های سیاسی، مقام‌های پیشین و فعالان سیاسی در این نشست اشتراک دارند. شماره از آنها حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار دادند و روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌کنند. تا لحظات بعد در این مورد مهمان هم خواهیم داشت و ازش بیشتر خواهیم شنید که پیام این نشست چی بود. اما حالا گزارش دیگر آماده نشر داریم، این که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در جریان امسال چالش ها در روند امدادرسانی 21% افزایش یافته است. اوچا در گزارشی که دیروز در صفحه اینترنتی اش نشر کرد گفته که مداخله ها در روند توزیع کمک ها و وضع محدودیت بر حضور زنان در روند کمک رسانی باعث تعلیق برخی از فعالیت هایشان شده است. بر اساس آمار اوچا تنها در ماه اکتبر 25 کارمند مؤسسه های امدادرسان و امکار این سازمان از سوی طالبان بازداشت شدند. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2023 عملیات‌های بشردوستانه با چالش‌های زیادی در افغانستان مواجه شده است. اوچا در گزارشی که 27 نوامبر در وبسایتش منتشر کرده گفته است که چالش در روند عملیات‌های بشردوستانه در سال جاری نسبت به سال قبل آن 21 درصد افزایش یافته است. اوچا افزوده که در سال جاری میلادی 999 چالش در اجرای عملیات‌های بشردوستانه ثبت کرده که از این میان 10 درصد این چالش‌ها در ماه اکتبر ثبت شده است که مشکلات اداری و بوروکراتیک عمده‌ترین چالش برای فعالیت‌های این اداره خوانده شده است. با بیان این اداره سازمان ملل متحد، بیشتر چالش‌های ماه اکتبر در هنگام رسیدگی به آسیب دیدگان در هرات بوده است که مقامات حاکم فعالیت‌های روزانه این دفتر را با مداخله شورای علما و اداره اقتصاد اجازه می‌داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره ادعای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از ادعای مربوطه به مداخله افراد و مسئولان حکومتشان در روند کمک رسانی را رد کرده است. بر اساس گزارش شرکای اوچا، آنها به گونه موقت 659 برنامه را در سال 2023 به حالت تعلیق درآوردند که نشان دهنده افزایش قابل توجه 68 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال 2022 است. از این تعداد 77 برنامه در اکتبر 2023 به حالت تعلیق درآمده است. اوچا گفته که بیشتر این چالش‌ها مداخله در امور کمک رسانی، ایجاد محدودیت برای زنان برای اشتراک آنها در سطح رهبری و پایین برنامه‌های کمک رسانی بوده است. این اداره ملل متحد افزوده که فرمان‌های مقامات حاکم بر زنان بر چگونگی فعالیت این اداره تأثیر گذاشته است. بر اساس آمار اوچا، تنها در ماه اکتبر 25 کارمند مؤسسات ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه و همکار این سازمان بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً 4 کارمند محلی مؤسسه آلمانی GIZ را بازداشت کردند. حکومت طالبان تا به حال در پیوند به بازداشت کارمندان نهادهای امدادرسان اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که شماری از افغانهای نیازمند مدعی‌اند که هرچند نامهایشان در لیست کمک‌ها گرفته شده است، اما تا به حال کمک اندکی دریافت کردند. یک زن نیازمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که سرپناه درستی برای زمستان ندارند و در آماده کردن وعده‌های غذاییشان هم با مشکل مواجه هستند.
فعلا ما هیچ نوع کمک دریافت نکردیم. در رمضان یک نیم بودیات، یک نیم سر برنج، یک بشکه روغن گرفتیم. بعد از او هیچ کمک ممک درک نداره او نگرفتیم. او شاورم یعنی دستر سرک کار میکنه، دستمال قاغذی سودا میکنه، دوش پیپر. در خانه آرد نیستم، یه هم صبح که هم مزم سایه یک کاسه آرد قرض کردیم. یک کاسه آرد مرابطه که من خمیر کنم به اولادای من بکنم.
در همین حال محمد، یک تن از باشندگان ولایت غور، با انتقاد از نبود شفافیت در روند توزیع کمک ها میگوید که در حال حاضر روند کمک رسانی در محلشان متوقف شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کمک ها خوب بچه دار نمیدنی که برادر کردارم چی به چی است. در ما دچار مشکلات، مردم ها دچار فقر، مردم ها خدا خلاصه روزگارش خیلی فلجه.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی از اداره های سازمان ملل متحد از وجود مداخلات مقامات محلی طالبان در روند کمک رسانی گزارش های را منتشر کرده بودند، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه گزارش ها را رد کردند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
نگرانی اوچا در مورد وضعیت نیازمندان در داخل افغانستان. در آغاز این مجله خبری یادآور شدم که دومین روز نشست هرات در تاجکستان با این پیام پایان یافت که اشتراک کننده ها روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. بحث میکنیم در این مورد با دکتر سمیع پویا، آگاه مسائل بین المللی. بسیار خوش آمدین جناب پویا. فکر میکنین اهمیت نشست امنیتی هرات در دوشنبه در کدام حد بود و چی پیام داشت؟
سلام به شما و بینندگان برنامه شما. باید بگویم که چنین نشستایی که در مسکو و در دوشنبه دایر شد، ما از لحاظ سیاسی و از لحاظ به حساب محتوا ای را پر اهمیت نمی بینم، به خاطر از این که در نشست مسکو و در نشست دوشنبه که باید تحلیلگران در رابطه با مسائل حال و آینده افغانستان بحث‌های علمی می داشتند، متاسفانه از اشخاص دعوت شد که اونا در تضاد با حاکمیت قرار دارند و اونا خواستند که حرفای خود داشته باشند و از خود لابی بکنند. ای چون این نشست ها هیچ وقت نتیجه نمیده. ما همیشه همواره گفتیم که هر نشستی که نتیجه خواهد داد که در داخل افغانستان دارد شد، چی در زمان آقای اشرف غنی وقتی به قدرت بود، ما امیر بحث میکردم که طالبان باید در دوحنی بلکه در یکی از ولایت افغانستان با مقامات داخل افغانستان در تماس باشند و این نشست ها در داخل افغانستان بکنند. چون این دیدگاه ما هم امروز است. اگر این آقایان و خانما میخواهند که واقعا در پروسه افغانستان، در پروسه حل مسائل افغانستان سهم داشته باشند، باید در این عمل تلاش بکنند تا چون این نشستان اونا در داخل افغانستان و با مقاماتی که در اونجا چی بخواهیم یا نخواهیم طالبا است، با اونا بیشنن و مسائل مبرم جامعه خود مورد بحث قرار بتن.
تشکر. و آقای پویا، مخالفان سیاسی حکومت طالبان دنبال چی هستن با برگزاری چنین نشست ها؟
ما فکر میکنم که اینا فقط صرف میخواهند که خود به شکل از انواع هویت بتن بر سازمان های بین المللی و بر کشورها، و از یک طرف و از طرف دیگر کسانی که در داخل افغانستان به حساب یک اندازه امروز از اینا پشتیبانی میکنه و گفته آقای احمد مسعود گفتن که اونا دارن در حدود 4000 گویا جنگنده دارن در افغانستان، در حالی که من چون موافق نیستم با این حد. اگر اونا بر من 1 کیلومتر مربع افغانستان که در خود پنجشیر است بر من نشان بتن که اینا در قبضه خود دارن، میتونم که مطرح باشن. اما اینا میخواهند که هم در داخل افغانستان برای کسانی که امروز در جماعت شد قرار دارن، در کوها قرار دارن، نشان بتن که ما تلاش ما بایی است که ما هویت از طرف همچنان برای جامعه خارجی هم خود نشان بتن که ما میتونیم که در فضا در مسائل افغانستان سهیم باشیم. دیگر هر چیزی نمیگم. آنچه ارتباط میگیره با کشورهایی که از اونا دعوت میکنن، من فکر نمیکنم که لحاظ سیاسی برای از اونا کنم اهمیت داشته باشه. من فکر نکنم کنم دستاورد داشته باشه. نه روسیه و نه دوشنبه در قسمت هیچ دستاورد نداره. باید بگم که آقای مراجیان که من شخصا برش قلبا احترام دارم و در حدود 10 کنفرانس در هرات اینا وقتی که در زمان جمهوریت بودن دایر کردن، معمولا اشخاص صاحب نظر و تحلیلگران و علما را دعوت میکردن تا حل مسائل افغانستان را بررسی کنن. من نمیفهمم که با کدام اساس روی کدام برنامه اونا امروز از مخالفین طالبان دعوت میکنن، در حالی که هیچ نوع من نمیبینم کدام ای که بتانه اینا مؤثر باشن در حال آینده افغانستان.
تشکر. و یک موضوع دیگه هم که محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی یادآوری کرده، گفته که چپاول در مادن صورت میگیره، یعنی واقعا این مسئله خیلی جدی است یا در واقع یک حرف به هدف سفید نمایی کارنامه های حکومت پیشین افغانستان است؟
ببینین، آقای اسماعیل خان یک دوران بسیار کلان بود در هرات و رئیس والی و بعدا وزیر انرژی افغانستان بود. شما بر تمام افغانها خوب واضح است که چقدر میلیارد ها دلار به مصرف رسید در رابطه به انرژی افغانستان و نتایج ما شما میبینیم که امروز دست ما دراز است برای همسایه های ما. امروز دست ما دراز است به خاطر که اگر ما اون مصارف میکردیم در تامین برق در افغانستان و استیشن های برق در افغانستان، هم حرارتی هم آبی و جور میکردیم که امکانات و ظرفیت های زیاد ما داریم. ما اگر امروز 100 مگاوات از همسایه خود میگیریم، اگر در بدل از اون 10 مگاوات از خود میداشتیم، ما به مراتب امروز خوبتر بود وضع انرژی افغانستان. اما این سر مسائل معادن شما خوب میفهمین، برای همگان واضح است که در زمان جمهوریت، در زمانی که این آقایان در قدرت بودند، چون و چپاور معادن افغانستان به مراتب بیشتر بود. حال برعکس مدیریت میشه، مدیریت تا اندازه مدیریت که طالبان میکنن از استخراج معادن نسبتا خوبتر است، اما نقصی اساسی در چی است؟ نقص اساسی در این است که ما قانون استخراج معادن هنوز پاس نکردیم، یک، و دوم قانون سرمایه گذاری در افغانستان نداریم، سرمایه گذاری خارجی در قسمت معادن افغانستان. این دو نقصی عمده است که باید رفع شد، باید طالبان در این قسمت کارهای را بکنن، به خاطر که بلد. شما میفهمین استخراج معدن با پول زیاد و مصارف زیاد و سرمایه گذاری خارجی ضرورت است. وقتی که قانون سرمایه گذاری نباشه، هیچ کشور دنیا در این قسمت سرمایه گذاری نمی کنند. صرف تا جایی که میفهمین چین یک اندازه داخل مذاکرات با طالبان شدن و یک قسمت از معادن افغانستان اونا در قبضه خود گرفتن، اما من متعقل هستم که چین هنوز در استخراج معادن افغانستان تلاش نمیکنه و عجله نداره.
تشکر میکنم از شما دکتر سمی پویا، آگاه امور بین المللی، که در این بحث با ما همراه بودید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 6:51 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. آتش بس تمدید شده میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه برقرار است. گروه فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، تعهد کرده که گروگانان بیشتر را رها کند. آتش بس 4 روزه که در جریان آن ده‌ها گروگان و زندانی از هر دو جانب رها شدند، شب گذشته به هدف آزادی گروگان و زندانیان بیشتر تمدید شد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، امروز وارد پنجمین روز خود شد. گروه حماس برای به تأخیر انداختن از سرگیری جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند و اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان بیشتر توجه کند. طرفین آتش بسی را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تاکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل متعهد شده که اگر دیده شد که دیگر گروگانان رها نمی شوند، جنگ را برای از بین بردن گروه حماس با تمام قوت اثر می گیرد. جنگ میان اسرائیل و حماس بعد از آن آغاز شد که این گروه فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و صدها نفر اکثریت غیر نظامیان را کشت و 40 نفر دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل هم به حملات تلافی جویانه بر نوار غزه متوسل شد و در جریان بیش از 7 هفته جنگ، به گفته مقامات غزه که زیر کنترل حماس است، هزاران فلسطینی کشته و زخمی شدند. آن سو وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن قرار است در جریان این هفته از منطقه بازدید کند. این سومین بازدید وی بعد از آغاز جنگ از منطقه خواهد بود و انتظار می رود که برای یک تمدید دیگر آتش بس و رهایی گروگانهای بیشتر فشار وارد کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای بلینکن تلاش های حفاظت از غیر نظامیان در جریان عملیات اسرائیل در نوار غزه و رساندن کمک به مردم را نیز بررسی می کند. اگرچه واشنگتن از حملات اسرائیل بر نوار غزه حمایت کرده، ولی وزیر خارجه آنتونی بلینکن این را هم گفته که فلسطینیان بسیار زیادی کشته شدند. در این میان آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر خواستار آتش بس دراز مدت و رهایی همه گروگانان شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شمار از دریافت کنندگان بورسیه ها در پوانتون های روسیه ادعا می کنند که حکومت طالبان مانع سفر آنها شده. آنان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که وزارت خارجه و تحصیلات عالی حکومت طالبان از 2 ماه به این سو پاسپورت های آنها را گرفته و گفته که اجازه سفر تحصیلی به کشورهایی که آن را کافر دانستند به آنها دادن نمی شود. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانشجویان دختر پسر که تازه بورسیه‌های تحصیلی کشور روسیه را دریافت کردند مدعی‌اند که حکومت طالبان مانع سفر آنان شده است. آنان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان به آنان گفته است اجازه سفر تحصیلی به روسیه را که یک کشور کفری است نمی‌دهد. آنان به رادیو آزادی گفتند که وزارت‌های امور خارجه و تحصیلات عالی حکومت طالبان از دو ماه به این سو پاسپورت‌هایشان را قید کردند و به آنان نمی‌دهند. یک تن از این محصلین که مدعی است وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پاسپورت‌های آنان را که ویزه هم داشتند با اسنادهایشان سفارت روسیه تحویل گرفته و گفته به دانشجویان توضیح می کند، اما به گفته او این چنین نشده است. او که بنابر اساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ویزه صادر کرد و پاسپورت را وزارت تحصیلات عالی خواستار شد و گفتند که ما توضیح میکنیم با محصلین، اما پاسپورت ما را دو ماست که ضبط کرده و پاسپورت و اسناد تحصیلی ما را نمیتن. ما امروز تصمیم گرفتم تنها به اسنابه تصمیم را که لگلای شده بود به ما دادن و پاسپورت ها را تا امر ثانی و گفتن که تمام تان از پانتونای روسیه منحق شدیم به شما تصمیم میکنم. دلیلش هم ما که میخواییم و ما میگه که شما با کشور کفری میرین، عزیز مسلمان میرین، دولت کمونیست و کافر میشین.
حکومت طالبان پیش از این هم مانع سفر برخی از دختران دانشجو به دلیل نداشتن محرم شده بود، اما سنا یکی دیگر از کامیابان بورسیه کشور روسیه میگوید این بار او و شماری دیگر از دختران به این دلیل از سفر تحصیلی روسیه محروم شدند که به ادعای او وزارت خارجه حکومت طالبان به آنان گفته که برایشان اجازه نمیدهد در یک کشور کفری تحصیل کنند. سنا به رادیو آزادی گفت:
چند وقت پیش بر ما بورسیه تحصیلی آمده بود، وقتی که رفتیم بر ما گفتند که شما باید وزارت خارجه طالبان برین، اونجا که رفتیم اسنادهای ما را دادن ولی پاسپورتای ما را ندادن. ما دلیلش را پرسان کردیم که شما چرا پاسپورتای ما را نمیدین، اینا گفتن که ما شما را اجازه نمیدیم، شما اونجا برین، اونا کفار هستن، ما شما را اجازه نمیدیم، شما اونجا برین به خاطر که شما هم کافر میشین. نه محرم هم اینا چیزی نگفتن، صرف همین دلیل بر ما گفتن.
سی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها و اینکه مانع سفر چند تن از محصلین کامیاب شده به بورسی های کشور روسیه شدند پاسخ ندادند.
سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم تحولات ورزشی، این که یک ورزشکار زن در رشته تکواندو از افغانستان در جرمنی مدال طلا گرفته. این سو تیم ملی کورش افغانستان در رقابت‌های جهانی از کسب مدال باز مانده. اینها را دنبال میکنیم با زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی. شهزاد، نخست در مورد پیروزی سمیه عادل تکواندوکار افغان اگر بر ما بگویی.
تشکرم کار عزیز. بله، سمیه عادل ملی پوش اسبق بخش 15 تکواندوی افغانستان که سه بار عضویت تیم ملی تکواندو را در گذشته هم تونسته بود در سالهای قبلی به دست بیاره، مدت است در آلمان زندگی میکنه و در مسابقات کلب های 15 آلمان تونست که مدال طلا بگیره. سمیه عادل و همچنان برادرش علی عادل هر دویشان مدت هاست که تکواندو میکنن و قبلا در سال 2019 از مسابقات تحت نام کوشین در کره جنوبی هم تونسته بود که مدال کسب بکنه و این دومین مدال بین المللی تکواندویش هست که تونسته به دست بیاره. در همین حال ملی پوشان کرش افغانستان، چهار نماینده باقی مانده کرش افغانستان هم هر کدام با یک پیروزی در دوره های بعدی از حریفان از ازبکستان و ایرانیشان رقابتشان را گذار کردن و به مدال دست پیدا نکردن. مسابقات جهانی کرش با اشتراک ورزشکارای 60 کشور جهان از روز گذشته به میزبانی شهر اشقاباد ترکمنستان برگزار شده بود بر دو روز که از افغانستان 7 ورزشکار در او رویداد اشتراک داشت که ورزشکارای اکثریتشان یک پیروزی داشتن ولی در دور بعدی از حریفانشان شکست خوردن و مدال کسب کردن نتونستن. در شرایط است که در بخش فنی 3 داور بین المللی افغانستان که قبلاً درجه سوم را داشتن، درجه دوم یا ستاره دوم شر را به دست آوردن و همچنان 3 مربی افغانستان هم تونستن که درجه بی مربیگری به ملی را کسب بکنن.
تشکر از شما زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی. و به این ترتیب هم مجله خبری ما حالا به پایان می رسد، اما رادیو آزادی 24 ساعت با شماست.